17 با بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم. در این لحظه شمیم ظهور به مدت 30 دقیقه تقدیم حضور شما میشه.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
جوز میده عزیز زهرا، الاجل بیا عزیز زهرا، میخونن همه مردم عالم، الاجل بیا گل زهرا.
شمیم ظهور
بقیت الله خیر لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم در اقصی نقاط ایران اسلامی با برنامه شمیم ظهور، برنامه‌ای که در پی پاسخ به سوالات و شبهات موضوع مهدویت هست، در خدمت شما گرامیان هستیم. بنده عباس شیشه‌گر در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی هستم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. ممنون که قبول زحمت فرمودید. اگر گفتگویی با شنوندگان محترم دارید بفرمایید تا من سوالات رو خدمتتون ارائه بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده. بندم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله خدا متعال توفیق بده بحثاری که مطرح میکنیم مورد رضایت اهل بیت خدای متعال قرار بگیره. در خدمتون هستیم.
تشکر میکنم استاد محترم آقای حاتمی. شنوندگان عزیز با برنامه شمیم ظهور همراه باشید.
مهدی بیا، مهدی بیا.
هر جمعه، هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن شمیم ظهور.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
شنوندگان محترم همراه برنامه شمیم ظهور هستید. شماره پیامک برنامه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان هست درباره موضوع مهدویت. استاد محترم حاج آقای حاتمی، در بحث غیبت امام زمان علیه السلام، خب غیبت منتهی به ظهور می شود. ما یک طرف امام زمان علیه السلام رو داریم به عنوان حجت غایب و یک طرف هم جامعه بشری رو داریم که در واقع در حال حاضر از دیدار حضرت به طور مستقیم محرومه. سوالی که به ذهن میرسه اینه که آیا روندی که نتیجش ظهور حضرت خواهد بود به صورت معجزه آسا رقم میخوره، یا اینکه این جامعه بشری که در واقع قرار پیرو امام معصوم باشه هم در این تحقق ظهور نقشی خواهد داشت یا خیر؟
بله، جریان نهضت جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دو جور قابلیت تفسیر رو داره، یا به تعبیر دیگه دو تا نگاه در اینجا مطرح شده. نگاهی که قائل هست به اینکه جریان ظهور و انقلاب امام زمان علیه السلام به صورت اعجازگونه اتفاق میفته، و به تعبیر دیگه تفسیر اعجاز آمیز و مافوق طبیعی از جریان ظهور و قیام امام زمان علیه السلام ارائه میده به جامعه. این یه نوع نگاه هست که بعضی خب قائل به این هستند. اما یه نگاه دیگه هم هست که جریان ظهور و انقلاب و نهضت امام زمان علیه السلام رو در چارچوب قوانین طبیعت تفسیر میکنه و قوانینی که بر عالم حاکم هست و خدای متعال قرار داده در اون قالب تعریف میکنه، تفسیر میکنه و ارائه میده. طبیعتاً هر کدوم از این دیدگاه ها نتایج متفاوتی رو هم ارائه میده. در نگاه اول که قائل به این هست که قیام امام علیه السلام، نهضت امام علیه السلام مافوق طبیعی اعجازگون اتفاق میفته، اعتقاد دارن که با اراده مستقیم الهی و با کمک عوامل غیبی و مافوق طبیعی این اتفاق رقم میخوره و اقبال و ادبار مردم، اینکه مردم برن سراغ جریان ظهور یا کاری به جریان ظهور نداشته باشند، هم اینکه تلاش بکنند یا تلاش نکنند، سستی از خودشون به خرج بدن، اینکه به امام توجه داشته باشند یا غفلت از امام داشته باشند، هیچ تأثیری در اینکه ظهور زودتر اتفاق بیفته یا ظهور به تأخیر بیفته نداره. یعنی این حادثه بزرگ هیچ ارتباطی به جامعه بشری نداره. خدا اراده میکند، با عوامل مافوق طبیعی این اتفاق رقم میخورد، جامعه هم که مجبوره بپذیره. اما نگاه دوم که یه تفسیر عادی از نهضت امام داره و اون رو در چارچوب قوانین و نمامیس حاکم بر طبیعت که خدای متعال قرار داده بر اون اساس این نهضت رو تعریف میکنه، جریان ظهور و نهضت امام رو یه جریانی میداند که نیازمند بستر، نیازمند شرایط و نیازمند توجه مردم هست و نیازمند اینه که توده مردم به این سمت برند، بستر سازی کنند، زمینه ظهور رو فراهم کنند تا این اتفاق رقم بخوره و ظهور رقم بخوره. طبیعتاً در بین این دو دیدگاه، دیدگاه دوم به ثواب نزدیکتر، دیدگاه دوم دیدگاه قابل پسند و به تعبیری عاقلانه تر هست. چرا؟ شاید اگه بخوام یه تفصیل اجمالی و یه مقایسه بین این دو تا نظریه و دو تا دیدگاه قرار بدیم اینه: اگر ما فرض رو بر این بگیریم که نگاه کسانی که میگن خدای متعال اراده میکند ظهور رقم میخورد، مردم نقشی ندارن، اگر این رو بپذیریم چند تا سوال پیش میاد که این سوالات بی پاسخ خواهد موند. سوال اول از کسانی که این اعتقاد رو دارن، میگه ما اعتقاد به اعجاز آمیز بودن نهضت امام زمان علیه السلام یه اعتقادی است که برخلاف اصل و روال طبیعی هستش که خدای متعال در جهان قرار داره. خدای متعال اساس این عالم رو بر اسباب و مسببات قرار داده و هیچ پدیده ای رو هم به صورت غیر طبیعی به وجود نمیاره. به تعبیر دیگه روش و راه تحقق پدیده ها وجود اسباب و مسببات هست و این رو هم خود طبیعت، اگه ما یه نگاهی به عالم طبیعت بکنیم، مؤید این هست، هم آیات قرآن متعدد و هم روایات. من یه روایت اگر به عنوان نمونه خدمتون عرض کنم، امام صادق علیه السلام توی روایتی میفرماید که اولله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدای متعال اصلا نمیخواد، روش و سنتش این نیست که از راه غیر طبیعی، از راه غیر اسباب و مسببات پدیده ها رو به وجود بیاره و محققشون کنه. خب طبیعتا انقلاب امام و نهضت امام زمان علیه السلام یکی از این همین پدیده هاست دیگه، مثل همه انقلاب های دیگه. همه اتفاقاتی که در جوامع مختلف تو طول تاریخ افتاده چجوری اتفاق افتاده؟ میگن انقلاب امام هم به همین شکل رقم خواهد خورد، استثنایی نیست از نظر ظاهری، از نظر شکلی. خب اگر کسی ادعا میکنه که انقلاب امام خلاف این روال و چارچوب قرار حرکت کنه، خب اون باید دلیل بیاره. چرا؟ چون دلیل این ادعاست. آنچه که ثابت است، مثل شما یه گیاه رو در نظر بگیرید، گیاه برای اینکه از دانه بودن تبدیل به درخت بشه چه روندی رو باید طی کنه؟ یه روند مشخصه. این دانه باید در زمین مناسب قرار بگیره، آب مناسب، کود مناسب، نور کافی، نظارت و مراقبت، تا نهایتاً تبدیل به نهال بشه، تبدیل به درخت بشه، بارور بشه. خب اگر این روال طبیعت هست، شما میخوای خلاف این بگی، اگر میخوای خلاف بگی دلیل بیاره. این یه سوالیه که این نگاه نمیتونه پاسخ بده. سوال دوم اینه که اصلا این دیدگاه که به صورت موافق طبیعی انقلاب رقم میخوره، این خلاف آیات قرآن کریم هست. اگر نمونه بخوام خدمتون عرض کنم، سوره مبارکه رعد آیه 11 که میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدای متعال ارادش بر این شکل گرفته که سرنوشت جوامع بشری رو از رهگذر تحولاتی که خودشون در درون خودشون رقم میزنند رقم بزنه. به تعبیر دیگه خدای متعال سنتش اینه که سرنوشت جامعه رو با عوامل مافوق طبیعی گره نزنه، بلکه با رفتارهای جامعه و رفتارهای افراد جامعه رقم میزنه. من چه سرنوشتی خواهم داشت؟ میگه بستگی به رفتارت داره، بستگی به انتخابات داره، بستگی به روشی که داره تو زندگی انجام میدی. بنابراین اساسش شایستگی ها و اساسش لیاقت هایی که انسان ها تو زندگی از خودشون نشون میدن و به تبع اون خدای متعال این تقدیرها رو برای اونها رقم میزنه. خب طبیعتا جریان انقلاب مازان علیه السلام هم یکی از همین مصادیق دیگه. اگر خدای متعال سرنوشت ها رو تغییر میداد بر اساس رفتارهای انسان ها، خب انقلاب مازان هم یکی از مصادیق همین آیه هست. خب اگه شما میگید غیر از اینه، یه دلیل باید داشته باشید که نشان بدهد این انقلاب استثنای از ذیل این آیه هستش. نکته سوم اینه که اگر ما اساساً اعجازی بودن حرکت امام زمان علیه السلام رو بپذیریم، تازه اینجا اول سواله. سوال چرا خدای متعال غیبت رو رقم زد؟ پس این همه بیش از 12 قرن از غیبت داره میگذره. خب اگه قرار بود خدا معجزه کنه، خب از همون اول این اتفاق میافتاد دیگه. چرا این همه سال غیبت خورد؟ مردم در دوران بی امامی به سر بردن، امام در زندان غیبت به سر برد، اگر قرار بود اساسش معجزه باشه. اما وقتی که ما دیدگاه دوم رو میگیم، انقلاب امام زمان هم بر اساس قوانین طبیعی حرکت میکند و یکی از پدیده های طبیعی جامعه هست، این رو بیان کردیم، همین سوال پاسخ داده میشه و مشکل این سوالها حل میشه. حالا ممکنه کسی به ذهنش بیاد خب اگر شما اینطوری میگید، معنیش اینه که معجزه رو، معنیش اینه که امدادهای غیبی رو داری رد میکنید دیگه. میگه نه، طبیعیه. نه، این سخن به معنای نفی امدادهای الهی و غیبی نیست. چرا؟ چون اساساً خدای متعال گروهی رو، آدمهایی رو، افرادی رو که تصمیم میگیرن با نیتهای خالص در مسیر خدای متعال حرکت بکنند، احکام خدای متعال رو در زمین اجرا بکنند، بر خودش واجب کرده، بر خودش سنت کرده اینا رو کمک کنه، دستشون رو بگیره. به تعبیر دیگه نصرت خدای متعال برای جوامع متدین، برای انسانهای متدین در مسیر کمال یک سنت است که دستگیری کند، نصرت کند و یاری کند. خب طبیعتاً این خیلی فرق است به اینی که ما بگیم اساس حرکت امام زمان علیه السلام بر معجزه بنا شده است، یا بگیم نه، اساس حرکت امام زمان یک روند طبیعی است که معجزه و نصرت خدا جزئی از این رونده که سنت خدای متعال محسوب میشه.
بسیار عالی. آنچه شنیدید پاسخ کارشناس محترم برنامه بود به این سوال که آیا روند ظهور حضرت یک روند معجزه‌گون است یا در قالب قوانین طبیعی در واقع هستی شکل میگیره. همراه ما باشید، فاصله ای رو میشنویم، برمیگردیم با برنامه شمیم ظهور در خدمت شما خواهیم بود.
وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
برنامه شمیم ظهور رو میشنوید از رادیو قرآن. استاد حاتمی، در بخش قبل فرمودید که این روند ظهور حضرت در واقع اون چهارچوب کلیش در قالب قوانین طبیعی هستی جا میگیره، اما معجزه هم در واقع بی تأثیر در این روند نیست. و نکته مهمی که اشاره فرمودید این بود که خب آیه قرآن رو اشاره کردید که مردم هم باید یه تغییری در خودشون ایجاد بکنن. سوالی که به ذهن میرسه اینه که این جامعه، مردم باید چه تغییری در خودشون ایجاد بکنن تا ظهور محقق بشه، یا به عبارت دیگه باید دارای چه شرایطی باشن تا ظهور محقق بشه؟
بله، نکته جالبی هست و دقیق، و اون این که با توجه به اینکه انقلاب و نهضت امام زمان علیه السلام جهانی هست، طبیعتاً باید یه اتفاقاتی در کل جهان برای کل جامعه بشری رقم بخورد تا یه بستری فراهم بشود تا ظهور اتفاق بیفته و امام زمان علیه السلام در متن جامعه قرار بگیره به عنوان رهبر و امام جامعه. و اون نکته این هستش که مردم در یک کلام، حالا تفصیلش میدم، باید با تمام وجود خواستار منجی باشن، فارغ از ادیان و فرهنگ ها و عقاید و اختلاف های عقیدتی و فرهنگی. اینکه انسان به فطرتش برگرده و بر اساس فطرتش خواستار آمدن منجی باشه و این رو قلباً از خدا بخواد. این اون ریشه اصلی جریان شرایط ظهور جامعه بشری هست.
اما در واقع هر پیرو دینی اون منجی خودش رو هم اگر واقعا بخواد ظهور محقق میشه.
یعنی همه قلباً، چون تقریباً تا اونجایی که ما تتبع کردیم و اساتید فرمودند، همه ادیان، حتی ادیانی که ساخته هستند، ساخته بشری هستند، توش بحث آینده زیبا درش منجی، درش موعود دیده شده و این نشون میده به نوعی جریان خواستن منجی یا آینده بهتر یا جریان موعود یه چیزی که در فطرت بشر وجود داره. حالا ما اگر اینو بخوام یه مقدار بازش کنیم، بگیم خب مردم فطرتن از خدا میخوان چی؟ میخوان چه بستری در حقیقت؟ میتونیم یکی اینو اشاره کنیم که مردم باید به این نتیجه برسند که برپایی عدالت واقعی، برپایی امنیت و آرامش برای همه، اینکه سعادتمند بشه جامعه بشری، جامعه بشری از این تباهی هایی که، نابودی هایی که خودش درست کرده با تمدن دستساز خودش، به این نتیجه برسه که برای اینکه نجات پیدا کنه از این مکاتب، از این اسمهای بشری، از این حکومتهای غیر الهی که تو طول تاریخ گرفتار این حکومتها بوده، هیچ کاری بر نمیاد. فقط و فقط نجات و سعادت بشر، گسترش امنیت و آرامش بر پایه عدالت واقعی در سایه حاکمیت الهی و رهبری حاکم الهی است. به این نتیجه باید برسه. حالا گاهی انسان از روی میل و رغبت، از روی اطاعت به این میرسه، مثل مؤمنین ادیان قبول کردن خواهد آمد. از دست بشر به عنوان بشر کاری ساخته نیست، هرچی بیشتر دخالت میکنه بیشتر خراب میکنه، بیش از اینکه عدالت رو گسترش بده ظلم رو گسترش میده. دلیلش اینه که نمیداند چگونه و نمیشناسد عدالت رو در عالم، فقط خودش رو میبینه و گاهی هم بالاجبار و با تجربه بهش میرسه. یعنی انقدر آزمون و خطا میکنه، تمام مکاتب رو میره تجربه میکنه، به این نقطه میرسه دیگه این آخرین چیزی که به ذهن من رسیده به عنوان بشر، کما که همینطور اعلام کردن آخرین فرضیه برای نجات بشر لیبرال دموکراسی است و بالاتر از این چیز دیگه نداریم. میخواید نهایت و اوج و قله تفکر و تمدن بشری رو ببینید، اینه بالاتر. خب وقتی که شما با تجربه به اینها میرسی، میبینی اونم از دستش کاری برنامه، چه کار میکنی؟ دست به دامن خدا میشی دیگه، دستات رو به بالا میکنی و از خدای متعال درخواست میکنی. حالا من به یه شکلی که اینو اگه بخوام بگم، ببینید شما یه کوچه رو در نظر بگیرید که این کوچه خیلی طولانیه، مثلا 1 کیلومتره، ولی انتهاش بنبسته. در ابتدای این کوچه و در میانه این کوچه یا خیابان علائمی ثبت شده و گذاشته شده که آقا این خیابون، این کوچه بنبسته. بشر بعضیاشون به قوانین احترام میذارن، میگه خب اینو پلیس گذاشته، بر خیر من گذاشته، پس از اول نمیرن، اول شروط ممنوع. ولی یکی میگه نه بابا ولش کن، شروع میکنه به رفتن. هر چی تخلف میکنه، به علائم توجه نمیکنه، حرف پلیس رو زیر پا میذاره میره، داره در حقیقت میگه من با تجربه میخوام بهش برسم. 1 کیلومتر میره، آخرش میگه میبینه بنبسته، دوباره برمیگرده. حکایت بشر اینه. و نکته دومی که باید مردم در کنار اینکه عدالت خواه واقعی هستن، باید تلاش کنن در این زمینه، برای برپایی عدالت تلاش کنن. چرا؟ چون خدای متعال فرموده که سرنوشت شماها توسط خودتون رقم خواهد خورد. بنابراین خواستن عدالت و تلاش برای برپایی عدالت مهمترین شرطی است که میتواند بستر بازگشت موعود و منجی رو به جامعه فراهم کنه. و همه بشریت تو این زمینه یک وظیفه دارن و اون دست به دست هم دادن برای رسیدن به این نقطه هست.
در واقع ابناء بشر، هر کس از هر قوم و ملیت و با هر دین و آیینی هست، اگر طالب ظهور منجی مورد نظر خودش هم که هست، می‌فرمایید باید برای برقراری عدالت تلاش بکنه. اینه که شرایط ظهور رو محقق میکنه.
احسن،
بسیار عالی. فاصله رو بشنویم استاد، برمیگردیم در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود با برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله.
شمیم ظهور، دریچه ای به سوی نور و روشنایی.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام.
شما علاقمندان می توانید سوالات و پرسش های خود در حوزه مهدویت و آخرالزمان را از طریق سامانه پیام کوتاه 30100 ارسال و در این برنامه شنونده پاسخ‌ها باشید.
مهدی مهدی ای جان جهانم.
شما شنونده برنامه شمیم ظهور هستید از رادیو قرآن. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما گرامیان هست درباره موضوع مهدویت. استاد حاتمی، در بخش قبل اشاره به این فرمودید که جامعه بشری اگر خواهان عدالت باشه و برای برقراری عدالت تلاش بکنه، در واقع داره برای تحقق ظهور منجی مورد نظر خودش، هر کس در هر دین و آیینی که هست، تلاش میکنه. عدالت چرا موضوعیت داره؟
بله، نکته ظریفی هست. بس عدالت اولا ایست فطریه انسانها، حتی ظالمین هم در حقوقشون دنبال عدالت هستن، کسی بهشون ظلم نکنه. هر کجا بهشون ظلم میشه عکس العمل نشون میدن، منفعل میشن، ناراحت میشن. معلوم میشه عدالت در وجود ظالمین هم محبوبه، ممدوح، ستایش شده هستش. اما اینکه چرا عدالت بستری است برای ظهور امام زمان علیه السلام، شاید نکتهش این باشه که ما در جریان قیام حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، محور حرکت امام و قیام امام اساسا عدالته. چرا امام میخواد ظهور کند؟ چرا میخواد حکومت تشکیل بدهد؟ یک، خصوصا اون هدف اولیه او برای متن جامعه گسترش عدالت اجتماعی، از بین بردن ظلم و جلوگیری کردن از ظالمین، ظلم ظالمین تو جامعه گریبانگیر مردم عادی نشه. خب طبیعتا اجرای عدالت اگر از طرف انسانها حمایت نشود، حاکمیت به نتیجه نمیرسه، حاکمیت موفق نمیشود. نمونه تاریخی زیاد داریم. شما نمونه بارز اون رو حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام در نظر بگیرید، که امیرالمؤمنین وقتی که حاکمیت رو پذیرفت، ابتدای امر به شرطی رو کرد، گفت اگر از بیت المال در کابین خانه های شما و زن های شما باشه، همه رو میگیرم. یعنی اجرای عدالت. خب بر نتافتن، نتیجه اجرای عدالت امیرالمؤمنین در جامعه و در حاکمیتی قریبه به 5 سال، 5 جنگ تحمیل به جامعه اسلامی شد. اون هم جنگ های داخلی، جنگ مسلمان با مسلمان. ریشش کجا بود؟ ریشش اینجا بود. امیرالمؤمنین میخواست عدالت رو اجرا کنه. بخشی از جامعه که از بیت المال برداشته بودند، دست اندازی کرده بودند به حقوق بیت المال، ظلم کرده بودند به حقوق دیگران، اینها میدیدن اگه این اتفاق بیفته دیگه چیزی دستشون نیست و لذا مقاومت میکردن. حالا برمیگردیم به جریان امام زمان علیه السلام. اگر جامعه حس عدالت نداشته باشه و تلاش برای اجرای عدالت نداشته باشه، امام زمان علیه السلام بیاد، اونها مقاومت میکنن چون به ضررشون تموم میشه. چون از دست میدهن آنچه را که به ظلم به دست آوردن یا اونجایی که ظلم کردن قرار مجازات بشن جواب پس بدن. ولذا اینکه جامعه خواستار عدالت بشود بسیار اهمیت دارد در توفیق حاکمیت، در تشکیل، در تثبیت و در اجرای عدالت.
من در واقع از توضیحات حضرت عالی متوجه شدم که عدالت از این جهت اهمیت داره که زمینه ساز رشد و شکوفایی جامعه است و مردم جامعه، در واقع زمینه ساز تکامل عدالت. برای همین هم همه معصومین دغدغه‌شون اجرای عدالت بوده.
بله، از آثار اجرای عدالت همین هست. این از آثارشه. بله،
ما از شنوندگان محترم خواسته بودیم که سوالات خودشون رو به سامانه 30100 ارسال کنن. در وقت باقی مانده اجازه میخوام که یکی از سوالات رو که به دستمون رسیده خدمتتون ارائه بدم استاد، تا حضرت عالی پاسخ درخور رو بفرمایید. شنونده محترمی با شماره 0939 4 شماره پایانی 7863 از کرج نوشتن که برای بنده حقیر همیشه سوال بوده که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را چگونه باید شناخت و راه ایشان را چطور ادامه بدهیم که قابل قبول حضرت حق باشد.
راه شناخت امام علیه السلام دو بخش داره. یک، امام به عنوان یک شخص، به عنوان یک انسان متولد شده که حالا به تعبیری شناخت شناسنامه ای، و یک شناخت به عنوان اینکه این شخص امام است. در هر دو بخش، یعنی هم شناخت شناسنامه ای امام و هم شناخت جایگاه و مقام و شأن امام در هستی به عنوان جانشین پیغمبر گرامی خدا، به عنوان خلیفت الله در روی زمین، نیازمند این هستش که ما مراجعه کنیم به آیات قرآن کریم و به روایات، خصوصا روایت هایی که به نوعی جایگاه امام رو تبیین میکنه. البته روایت های تاریخی هم در شناخت سرگذشت امام در مدتی که بوده، متولد شده، دوران غیبت صغرا، دوران غیبت کبرا، اتفاقاتی که در جامعه در دوران غیبت صغرا و کبرا افتاده، ارتباطاتی که بوده، اینها خب خیلی کمک میکنه که انسان امام رو بیشتر بشناسه. در جایگاه معرفتی امام هم برخی از ادعیه و زیارات و بیانات معصومین علیه السلام خیلی تأثیر داره. مثلا شما زیارت جامعه کبیره رو که جایگاه امامت رو داره تعریف میکنه و به نوعی معرف امام در جامعه هست، امام کیست؟ یک دور زیارت جامعه کبیره انسان بخواند با معرفت با شعر میفهمد امام کیست. یا مثلا تعریفی که امام رضا علیه السلام از امام دارد، امام کیست؟ یک روایت طولانی بسیار زیبا و بسیار شیرین از امام و جایگاه امام، ارزش امام و اینکه در هستی ارتباطش با جامعه، با مردم چگونه هست. طبیعتا راه شناخت از آیات روایاته. اما اینکه ما چجوری گام در راه امام برداریم، با توجه اینکه ما در دوران غیبت کبرا هستیم، بنابر سفارشات معصومین، خصوصا خود امام زمان علیه السلام، بر اساس روایاتی که داریم، در دوران غیبت کبرا به ما دستور دادن بریم سراغ نایبان عام در جامعه. طبیعتاً اطاعت از نایبان عام در جامعه که امروز مظهر اون و شاخص اون ولی فقیه در جامعه هست، مراجعه به اونها، تبعیت از دستورات اونها که مبتنی بر دستورات قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام هست، در حقیقت به نوعی قدم گذاشتن در راه امام زمان و خدای متعال هست و قطعاً مرضی رضای الهی و امام زمان علیه السلام خواهد بود.
بسیار عالی. استاد حاتمی بزرگوار، ثانیه‌های پایانی برنامه هست، اگر جمع‌بندی دارید بفرمایید.
اینکه بنای جریان ظهور امام زمان علیه السلام کاملاً طبیعی است، مبتنی بر شرایط است و مردم باید این شرایط رو آماده کنن. امیدوارم که خدای متعال توفیق بده بتوانیم زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام باشیم.
ان شاء الله که همین طور باشه. آنچه شنیدید برنامه شمیم ظهور بود. تا برنامه آینده شما بزرگواران رو به خدای منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی؟ کی می رسد آن جمعه موعود بیایی؟ ای درد نظر اهل بلایی، ای منجی
دلهای خزان دید کجایی کی میرسد آن جمعه
ای منجی دلهای خزان دید کجا کی میرسد آن جمعه ای موقود بیا ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو